الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
محمد فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خد شروع کنیم. مستحضرید که در بحث مرجحات باب تزاحم ما سخن محقق نائینی رو که در این باب نظریه پرداز و مؤسس محور قرار دادیم و بر اساس این محور از بزرگان دیگه هم مطالبی نقل کردیم. محقق نائینی به 5 سنجه اشاره کرد. سنجه 4 که یا مرجح 4 اسبق بودن زمانیه که مثالم زیاد داره. معمولا مثالی که میزنن میگن اگر کسی قدرت بر قیام داره نسبت به بعضی از رکعات نماز، یا قدرت بر صوم داره نسبت به بخشی از رمضان، مثل بچه‌ای که تازه بالغ شده و میتونه 1 درمیان یا چند روز بگیره بقیه رو نمیتونه بگیره و هاکذا. اینجا جناب نائینی فرمود که باید قدرتش رو صرف در اسبق بکنه. حالا 2 واجب مستقل باشه یا حتی ضمنی باشه، همین مثال که زدیم، اگر قدرت داره یا رکعت اول بایستد یا رکعت دوم، دلیل نداره بذاره برای رکعت دوم، رکعت اول می ایستد، هر وقت عاجز شد می نشیند. یا اگر پولی داره و طلبکارانی، ولی بعضی ها سبقت زمانی داره، خرج او می کنه و هر وقت پولش تمام شد میگه تمام شد و ها کذا. امروز باید راجع به این مرجح صحبت کنیم، اما قبلش یادتون باشه در باب مرجح اهم و مهم که در کلام آقای نائینی مرجح 5 بود، آقای خویی فرمود که این که خیلی روشنه، ما هم قبول داریم. نه ما قبول داریم، بلکه هر جن و انس و ملکی حالا به تعبیر ما قبول دارن اهم بر مهم مقدمه و تشخیصم به عقله. من یه مطلبی گفتم، بعضی از دوستان اشکال دارند، اون رو عرض کنم که یه وقت برای شما هم اشکال پیش نیاد، وارد بحث امروز میشیم. ببینید، من این حرف مال دیروز و پریروز و امروز نیست. اون زمانی که مشغول نوشتن فقه و عقل دهه 70 بود که من مشغول فقه و عقل بودم، این بحث رو با آقای خویی ما داشتیم که شما که میگید عقل مناطات احکام رو درک نمی کنه، و البته تا حدی هم درست میگید، تا حدی هم درست میگید، اما شما ادعای کلیتشو میکنید، پس چطور در اهم و مهم قبول میکنید عقل؟ عمده مباحث هم که میدونید مخصوصا در فقه های نظام، فقه دولت، فقه های اجتماعی، تو همین بحث اهم و مهم هاست که تزاحم مطرح میشه. خب شما عقل رو قبول دارید، مثلا دولت میتونه با عقل خودش، البته عقل خبرگان اهل خبره، اهم رو مقدم کنه بر مهم و بعد بگه این الان واجب شرعیه نه اون، این باید انجام بشه نه اون. خب این از جنس استنباط دیگه، اینو فقیه باید نظر بده. خب شما که میگید عقل مناطاتو درک نمی کنه، اگر در استنباط اول اونجایی که بحث تزاحم نیست عقل عاجزه، در استنباط دوم اینا دیگه اشکالاتی بود که به ذهن ما بود. یکی از دوستان بحث اشکال دارن که خب ما در استنباط اول چون هیچی از شارع نداریم لذا نمیتونیم عقلمون رو بیاریم، اما در استنباط دوم فرض کنید دو تا واجب داریم یا دو تا حرام داریم، اما نمیدونیم که کدام مقدمه. اینجا خب از اهم و مهم از عقل استفاده میکنیم. مثال هم میزنن میگن مثل دو تا نقاشی، ما نمیتونیم نقاشی بکشیم ولی میتونیم تشخیص بدیم که از این دو تا نقاشی کدام قشنگتر از دیگریه. به ما بگن بهترین نقاشی نمیتونیم بکشیم یا بگیم، ولی دو تا نقاشی بهمون بدن میتونیم بگیم این برای مقدمه. حالا اذا دارل مثلا ام بین حفظ جان مولا و مال مولا، استنباط دوم دیگه، باید استنباط کنیم کدام مقدمه. خب معلومه که جان مقدمه. اینجاست که آقای خویی در استنباط دوم وارد میشه. ببینید جواب این سوال اینه که ما مثلی که یادمون رفت فرضمون چیه. اگر فرض ما این باشه که ما ملاک هیچ حکمی رو نمیفهمیم، یعنی این که مولا گفته این که جان انسان‌ها باید حفظ بشه ما نمیدونیم چرا، این که مالشون باید حفظ بشه نمیدونیم چرا، اگر نمیدونید چرا و اون سنجه ترجیح نزد شارع رو نمیدونید چطور میتونید بگید این بر اون مقدمه؟ ما همین مثال هم اشکال داریم. تو مثال نقاشی ببینید یه دفعه دوتا نقاشیه، اگر من بدونم ملاک زیبایی و خوشگلی نقاشی چیه میتونم بگم مثلا این نقاشی قشنگتر از این نقاشیه، استادانه تره مثلا. ولی اگر به من بگن به نظر فلانی بگو از این دوتا نقاشی کدام بهتره، نظر فلانی هم ملاکشو من نمیدونم. خب اگه ملاکش نمیدونم من چه میدونم بگم؟ ممکنه بنده مثلا چون این رنگش فیروزه‌ایه میگم این قشنگتره، اتفاقا اون کسی که باید طبق نظر او من حرف بزنم او از نقاشی فیروزه‌ای بدش میاد، نقاشی مثلا سرخ رو دوست داره، نقاشی که رنگ‌های مثلا شدید درش باشه. اگر ما ملاکات احکام شرع رو نمیدونیم، اهم و مهم باید به حساب شرع ما میخوایم بذاریم نه به حساب خودمون. ما که کاره نیستیم که، عقل حاکم که نیست. عقل چیه علما؟ مدرکه، عقل ادراک میکنه. خب اگر نظر شارع و چه نظر شارع معلوم نیست، چجور میتونه بگه این بر اون مقدمه این از اون اهمه؟ یعنی شما اختیار از دست عقل میگیرید، ببینید چه کاری آقایون انجام میدن، نمیدن چقدر توجه دارن، اختیار از دست عقل میگیرن، میگن مناطات احکام شرع رو شما نمیدونید. این کبراییست که صغرا یه موردم نداره. خب وقتی نمیدونه ملاکات احکام شرع رو چجوری میخواد به حساب شارع حرف بزنه، بگه این بر اون مقدمه. مثالی که من همیشه گاهی تو همایشا و سخنرانی ها میزنم، میگم فرض کنید دولت، حکومت یا باید مردم رو آزاد بذاره، یعنی به حریم خصوصی مردم سر نزنه، وزارت اطلاعات، اداره اطلاعات، نیروهای امنیتی، بگیم حق ندارن ورود کنن به حریم خصوصی مردم، اینو داشته باشید، حرامه، فرق نمی کنه چه من سرک بکشم چه اطلاعات سرک بکشه، تلفن مردم رو کنترل کنه، موبایل مردم رو کنترل کنه، نمیدونم ماشینا رو بازرسی کنن، ایست بازرسی بذارن، تلویزیون مداربسته بذارن، چیزایی که حالا هست. ورود به حریم خصوصی مردم حرامه، اینو داشته باشید. از اون طرف حاکمیت باید امنیت مردم هم تأمین کنه، یعنی نباید حاکمیت ضعیف باشه، نباید خودشو ضعیف نگه داره، باید به انواع وسائل خودشو مجهز کنه که امنیت شهروندان تأمین بشه. بنده میخوام یه مسافرت برم، ناچار نباشم 6 تا قفل بزنم، یا مغازم و شب میخوام ببندم برم منزل، خیالم راحت باشه. بهش میگن تأمین امنیت. خب تأمین امنیت گاهی وقتا مستلزم اینه که به حریم خصوصی افراد ورود کنه حاکمیت. الان شما ببینید اینجا دولت، حاکمیت امرش دائره بین یه واجب، وجوب تأمین امنیت، یک حرام، حرمت ورود به حریم خصوصی مردم. این دوتا گاهی وقتا با هم نمیسازن. استنباط دوم دیگه، تزاحم یک مصلحت با یک مفسده، یک واجب یک حرام. اگر بخواد واجب رو انجام بده باید حرام رو هم انجام بده، بخواد حرام رو ترک کنه باید واجب رو هم ترک کنه، یعنی امنیت مردم رو تامین نکنه. خب اگر به عقل بگیم، خب حالا یعنی دولت بگه من چه کار کنم، یه دفعه میگفتیم خودت قانون بگذار، گوش کنید. خب فرض اینه که میگیم ببین قانون شرع چیه، شارع در این جور موارد چه کار میکنه، به عقلم میگیم منات احکامو تو سر در نمیاری. خب وقتی نیاره میگه من نمیدونم دیگه. پس فرقی نمیکنه فضلا، چه در استنباط اول چه در استنباط دوم. الان شما گاهی وقتا ممکنه با بعضی از شاگردان الان من از شاگردان آقای خویی تو قم نداریم ظاهرا، دیگه همه به رحمت خدا رفتن، اما از شاگردان اینا هستن. حالا جالبم هست بهتون بگم هر چی اومده این طرفتر غلیظترم شده، یعنی هر کی اومده یه مقدار نمک ریخته توش، خیلی هم الان شورش کردم، خیلی هم افتخار، مثلا با همچون سربلندی و افتخار که ما مناطات احکام رو درک نمی کنیم. یه مقدارم این جریانات جورنالیستی و پوپولیستی بعضی اون طرف به اینا چیز میده، یعنی مجوز حضور میده، جرأت میده که خیلی رسما بگن نه عقل عاجزه. خیلی دوستان تو بحثای تزاحم اهم و مهم خیلی اثر گذاره واقعا، آقایونی که میگن عقل ورود نمیتونه بکنه اینا رو چجور میگن. متاسفانه چون مقابل اینا میدونید کیا هستن، اونایی که میخوان همین عقل رو دست بگیرن و همه جا طرف نه آیه بلده، نه روایت بلده، نه اتفاق فقها سرش میشه، نه استخوانی پر کرده تو این متون، از اون برم میخواد اجتهاد کنه. ما خیلی درگیر با اینا هستیم تو جایی که من هستم، یه چند تا ترم تو این دانشگاه های حالا اس نبرم دیگه، گذرونده چند واحد و چند ترم اصلا خودشو صاحب نظر میدونه، رسما میگه نظر من اینه. خب حال نظر تو اینه، تو چقدر رو اسناد کار کردی، چقدر رو روایات، رو آیات، چقدر ضرورت های فقه رو میدونی، چقدر متون فقهی رو میفهمی؟ هیچی. وقت این اونو تقویت میکنه، اونم اینو تقویت میکنه، این تز و آنتز همیشه هم دیگه رو نگه میدارن. وقتی این وسط اون خطی که میگه نه، باید با متون آشنا بود، نصوص رو دید، هنجارهای فقهی رو مراعات کرد، البته اقتضاعات زمان و مکان و عقل و به عقلم اجازه حضور داد، فقه و عقل، که قهرم پیام اون کتاب اینه دیگه، فقه و عقل یعنی حضور منضبط عقل در فقه، نه حضور قاصبانه و بدون حساب و کتاب، نه محرومش کنیم بگیم نه بذار کنار، اون وقت اینا میمونه دیگه. خب یه اشکال تون حل شد دیگه، شما دیگه آقا حسین شما بگید وارد شد اما یکیشو بگید چون خیلی طول کشید، هر تاش اهمه بگید. بله
قدرت شهری اگر که تضاهم بود، اگر بقیه مثالاش هم شبه هم برسه حد شدیم باشه، مثلا از این طرف قرض مشروط به اینه که قرض نداره، از اون طرف هم واجبه که قرض شد رو بکنیم، ولو بعدون چجوری تضاهم بود فاصل میشه؟ یکم یه صورتی هم هست تو همون اینجوری که فرض کنیم که اگر موقع نماز مثلا دو دقیقه مونده طرف نماز صبحش قضا بشه وارد مسجد میشه، یعنی بعد اندازه همون ادای نمازش وقت داره، مسجد هم نجس شده، اون ازاله نجاست واجب فوری کفاییه، اینه که نمازش هم واجب عینی مزیره، یا به قولم فوری هم میشه چون قضا داره وقت داره. بین این دوتا الان تضاهم میشه، این آقا میره نه اون عینی رو به جا میاره، میره چون میاره کسی دیگه از اون کفایی رو به جا بیاره، اگر به جا نهی برد من بعد نمازم خودم میام به جا میارم، بنابراین تو تضاهم این دوتا اون اول نمازش رو به جا میاره چون حتما هر دو مصلحت میشه، ولی اگر بره ازار نجاست بکنه حتما نمازش قضا میشه. این هم یه صورتی که ظاهرا قبول بکنم تمام نیست.
حالا از این آخری بگم، تو فرمایش آقای نهانی خیلی چیزا نیست، یعنی چیزای دیگه هم هست که وجود نداره، بعضی سنجه هاست، ولو ایشون ظاهر عبارتش حرص بود، ولی جالب حتی این بدن اختیاری نیست که از همه اینا روشنتره نیست، موسع و مزیب هست ولی تعیین و تأخیری نیست. یه چیزای دیگه هم هست که بعضی ها اضافه کردن، من یادداشت کردم بعد اضافه کنم. این راجع به فرمایش آخرتون، البته مثالی که زدید وارد مسجد بشه ازاله نجاست واجب کفاییه به شرطی که کسی باشه، ولی اگر کسی نباشه یا اگر هم هست مثلا خبر ندارن مشغول نمازن، بله خب حسن به آمادن باشن ها، چون اگر آماد اونا دارن میاد دنبال شرنگ، بله ایشون دیگه نمیخواد بره، اینجا اهم و مهم میاد دیگه، میگیم که باید چیز بکنه نماز رو بخونه، چون دیگران هستن دارن انجام میدن و فرضو بر این گذاشتید دیگه، دیگران هم خبر
نه
همه مساوی دارن، اقدام نکرده باشن این حکم عینی پیدا میکنه، ولی اگر نه مساوی است و میدونه دیگران دارن اقدام میکنن، دیگه از کفایی بودن بر کفایی بودنش باقی مونه. شما اگر میخواد فرض کنید باید فرض رو جایی بکنید که به طور روشن بر کفایی بودنش باقی مانده باشه تا بعد اشکال کنید، و الا اگر فرض رو ببریم جایی که میره تو لاین عینی، خب عینی و عینیه دیگه، مزیق و مزیقه، اون وقت دیگه میریم سراغ سنجه‌های دیگه اهم و مهم. ولی به عنوان یه نکته فرمایش شما قابل تره که اگر دار الان بین کفایی و عینی، آیا میتونیم بگیم عینی مقدمه بر کفاییه یا نه؟ اون یه حرف دیگه است، مثل اینکه پولی داره باید مثلا واجبه که به پدرش بده، واجب و نفقه است، اما یه کس دیگه هم هست که داره اونم نیاز داره و دیگرانی هستند به او بدند، آیا این پولو بده به پدرش یا بده به اون شخصی که دیگران، چون هر مسلمانی اگه داشت باشه از بین بره، باید با مال جانشو بخرن دیگه، اینجوری بحث کنید، اشکال هم نداره. بله. اما راجع به اون قسمت اول که ترجیح بدوی، ببینید اگر این چند روز تو کلمات مطالعه کرده باشید، در جاهایی که بحث تضاهم مطرح میشه بین قدرت شرعی و غیر قدرت، عملا به این برمیگرده که اشکال صغرویه، که آیا اخذ قدرت شرعی شده یا نه، و الا اگر فرض کردیم اخذ قدرت شرعی شده و قدرت شرعی را به همون معنایی که آقای خویی فرمود معنا کنیم، حتی در همون نگاه اولش هم دیگه تضاهم نیست، اشکالی هم نداره، کسی هم مخالفت نکرد. اگر اجازه بدید عملا داریم از حال شروع میکنیم، حرف گذشته بود زدیم. خب علمای عصر، برگرم نگاه نکنید، از خارج با هم بیریم جلو، به نظر شما این سبقت زمانی میتونه درست باشه؟ حالا اگر یه نفر محکم وایسه بگه من قبول ندارم، کی گفته اگر کسی بر احد و بر احد رکعتین قدرت قیام داره حتما باید خرج رکعت اول کنه؟ بله؟ خب خرج رکعت دوم میکنه، فرض رو چیز کنید ها، نگید رکعت اول بخونه حالا این ستون تا اون ستون فرجه، نه، فرجی تو کار نیست، یکی از رکعات رو میتونه بیستد، یا بین نماز ظهر و عصر یکی رو میتونه وایسه کامل، یکی رو باید بنشینه. پزشکم گفته، خودشم به این نتیجه رسیده. حالا در روزه که دیگه خیلی روشنه، یه روز میتونه یه روز نمیتونه. اگر کسی محکم وایسه بگه نخیر من قبول ندارم، ببینیم حالا استدلال اینا چیه. چون آقای خویی اینا میگن ظاهرون، ظاهر یعنی آشکار، که حتما باید خرج مقدم بکنه. ببینید امثال آقای نائینی و آقای خویی حرفشون اینه، میگن که انسان قدرتی که نسبت به واجب لازمه، ظرف امتثال لازمه. اینو که قبول دارید؟ اگر قبل از ظرف امتثال قدرت داشته باشه چه فایده؟ زمان امتثال قدرت نداره. یا بعد از زمان امتثال بخواد قدرت داشته باشه چه فایده؟ باید زمان امتثال قدرت داشته باشه. حالا یه انسانی فرض کنید وایساده نماز، برای رکعت اول قدرت بر قیام داره، آیا الان ایشون بالعقل مکلف هست قائما نماز بخونه یا نه؟ بالعقل، چون مکلف به نماز قائما و ایشون هم قادره، خب به چه مجوز این حکم بذاره کنار بگه میخوام خرج رکعت بعد بکنم؟ الان عقل میگه شما باید قدرت تو خرج کنی. خب خرج کرد، برای رکعت دوم به قول آقای خویی میشه سالبه به انتفاع موضوع، یعنی نماز قائما خواندن منتفی میشه وجوبش به انتفاع قدرت، چون قدرت نداره دیگه اصلا موضوع نداره، موضوع واجب مقدوره، واجب غیر مقدور که واجب نیست، که عمل غیر مقدور که واجب نیست. فإن الاتيان بالمقدم زمانا يوجب عجزه عن المتأخر. دیگه حالا فضلا بقیهش چجور تعبیر کنم که خدای نکرده جسارت نباشه، این هفتش خط بعد عملا دیگه همین روز خواندن همینه، لب و روحش همین بود. حالا این بزرگوار برای اینکه مطلب رو تثبیت کنه میفرماید که در محیط فقه اگر از هر مجتهدی سوال کنید که من برخی روزها رو میتونم روزه بگیرم، برخی از روزها رو نمیتونم، میگن بگیر 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 تا عاجز بشی. هیچ وقت نمیگن نگیر 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 تا بعدی بیاد. کسی که مثلا روزه پنجشنبه بر عهده‌اش هست، روزه جمعه هم هست، ولی میداند اگر پنجشنبه رو روزه بگیره دیگه جمعه رو نمیتونه. پزشکم بهش گفته شما کلیت یه روز جواب میده روزه رو، دو روز جواب نمیده، بعدم باید دیالیز بشی چی بشی چی بشی. هیچ که نمیگه پنجشنبه رو نگیره یا میتونه نگیره جمعه رو بگیره، همه میگن پنجشنبه رو بگیره. هر وقت عاجز شد موضوع محقق میشه تا آخر. این حرف استاد و شاگرد. فقط شاگرد علما یه اضافه داره، میگه مگر این که قصه اهم و مهم بیاد. یه بحثی تو پرانتز بگم براتون، یه بحثی ما داریم مرجحات، درسته که الان داریم بحث میکنیم، یه بحث هم داریم تو خود این مرجحات کدام مقدمه. این هم حرف قشنگیه ها. اگر مثلا یکی اسبق بود، یکی سابق بود، یکی لاحق، ولی اونی که سابق مهمه، اونی که لاحق اهمه، به ملاک اسبقیت باید بگیم اونی که سابقه، به ملاک اهمیت باید بگیم اونی که لاحقه. مثلا فرض کنید اگر من قدرت دارم بر قیام برای نماز ظهر یا عصر، ولی مثلا ثابت شده باشه که نماز عصر اهم از نماز ظهر، بعضی جاهای میگم تو اون و صلات الوسطا، صلات وسطا نماز عصر باشه، مثلا نماز عصر صلات وسطا، خب این طور باشه. حالا اگر کسی میخواد اهم و مهم کنه، زور اسبقه ولی عصر اهمه. حالا مثالی که آقای خویی میزنن راحتش میکنن، تو این مثال شرعی نمیبرن، یا باید حفظ بشه مال مولا امروز یا جان مولا فردا. خب یه غلام غلامزاده میدونید نسبت به مولای خودش باید هم جان مولا رو مواظبت کنه هم مال مولا رو، نمیتونه به مالش خیانت کند، نمیتونه به جانش. خب نباید پولشو الکی خرج کنه، نه جانشو الکی از دست بده. ولی حالا فرض کنید امروز باید یه پولی خرج بکنه از مال مولا که فردا مولا رو نکشن، اگر دم خلاصه میره غضب و نبینه جانش در جان مولا در خطره. و پول مقدمه حفظ مال امروزه، الان بحث جان نیست، کسی کار جان مولا نداره، ولی میدونه اگر امروز از مال مولا خرج نکنه فردا جان مولا در خطر میفته. گفته بله اینجا دیگه اگر اهم و مهمه و لاحق اهمه قدرت رو نگه داره برای اهم. پس ببینید به نظر آقای نائینی خود اسبق بودن مقدمه، نفس اسبق بودن. به نظر شاگرده ایشون درسته اسبق مقدمه، مگر این که اهم و مهم باشه، اهم و مهم مقدمه. خب حاضا تمام الکلام فضلا راجع به بخشی از درس امروز، یعنی مرجح چهارم. حالا به نظر شما چیکار کنیم؟ قبول کنیم نکنیم؟ گرچه ما تو مرحله اظهار نظر کلی نیستیم، ولی من دقت کردید چند روز پیشم گفتم حالا یه نقدای جزئی رو ما مطرح کنیم. البته انشاءالله اظهار نظر که میشه رأی کلاس و تحقیق همین هفته میرسیم، یکی دو روز هنوز فکر میکنم باید معطل اینا بشیم، یه بحثی هم با صاحب جواهر داریم که دو روزم اون طول میکشه، دیگه اواخر هفته انشاءالله میریم سراغ اظهار نظر و دیگه پرونده این بحث رو باید ببندیم. میخوام آروم آروم بگم دیگه فکر کنین. حالا این کلام آقای خویی و آقای نائینی به نظر شما درسته یا نه؟ ببینید
مثالا رو میشه اینجوری برگردون یا نه؟ بعضی مثالا هست که اصلا به هیچ شکلی الان دو تا واجب نیست.
ببینید اگر ما متوجه اشکال که هستید که دیگه توضیح ندم، یعنی اون رکعت دومم الان مگه واجب نیست؟ رکعت دوم اونم الان واجبه، اونم قائما واجبه، فرق نمی کنه. رکعت اول قائما، رکعت دوم قائما، قائما منتها رکعت اول الان دارم شروع میکنم، رکعت دوم یک دقیقه دیگه، دو دقیقه دیگه. خب از باب مقدمی مفوته باید نگه دارم قدرتم رو. میدونید که فضلا اینجا این حرف که بگیم رکعت دوم الان واجبه متوقف بر قبول واجب معلقه، که بگیم وجوب الانه ولی واجب الان نیست. و خب این اصلش محل بحث. هرچند ما در سالهای اوائل درس خارج که رسیدیم گفتیم همه واجبات شرعی واجب معلقه، یعنی وجوب است ولی واجب نیست. ولی یه نکته رو غفلت نکنید، درست وجوب هست اما واجب که نیست. زمان وجوب ما کار به قدرت نداریم، زمان امتثال کار داریم و زمان امتثال الان نیست. زمان امتثال دو دقیقه بعده. راجع به حفظ قدرتم برای زمان امتثال میدونی که بازم محل بحثه. حالا یه کسی قبل از ظهر اگه آب داره صورتشو مثلا شستشو بده، موقع نماز نمیتونه وضو بگیره، آیا باید قدرتشو حفظ کنه برای ظهر؟ یا الان که وظیفه نداره ولو وجوبم باشه، وجوب معلق، الان آب رو میخوره باهاش چای درست میکنه، تو وقتم اگر آبی بود بود نبود تیمم میکنه، اینا محل بحثه. ولی خب جای چانه زدن داره، نمیخوام بگم که راه مسدود مسدوده. حالا ببینید ما یه عرایض دو تا عرض من دارم یا حال باشه باشه بذارید. ببینید یه نکته اینه که همینطور که منم نوشتم با شما هم نظرم، این مسلم گرفتن اسبقیت به عنوان یه ترجیح من نوشتم تو وگه چندانم مسلم نیست. آقای خویی، اینکه نمیگم آقای نائینی، عجله نکنید، الان با آقای خویی یه دفعه ببینید واجب دوم شما واجب مشروط به قدرت. اگر واجب دوم شما واجب مشروط به قدرت بود میتونید مثال بزنید واجب دومی که بعدن میخواد بیاد، داشتیم دیگه، حج مثلا، حج واجب مشروط به قدرت. از اون طرف واجبی که اسبقه واجب مطلق باشه. خب اینجا بله میتونیم به راحتی بگیم چون دومی مشروط به قدرته و با وجود یک واجبی جلوتر اصلا زمینه برای واجب بعدی منعقد نیست، ولی اگر واجب دوم مطلقه واجب اولم مطلقه، این تو که شما میگید تقدیم او از ظاهرون همچون ظاهرم نیست، علت هم اینه. ببینید مخصوصا عرض کردم اگه ما واجب معلق رو قبول کنیم اونم الان واجبه و شما خرج هر کدام کنی دیگری میشه سالبه به انتفاع موضوع. جالبه بدانید فضلا آقای نائینی که این سنجر را آورده و آقای خویی هم دنبال آقای نائینی این سنجر را قبول کرده، اصلا فرض آقای نائینی جاییه که واجب دوم مشروطه نه مطلق، در حالی که کلام آقای خویی این قیدو نداره. من دیگه دوستان متن آقای نائینی رو آوردم، اینو فکر میکنم دیگه فردا معطل این نشیم. آقای نائینی فرضش جاییست که واجب دوم که لاحقه مشروط به قدرته، مثل باب نظره. آخه باب نظر رو میگن مشروط به قدرت شرعیه است، مثل حج. اصلا فرض آقای نائینی جاییست که هر دو واجب مشروط به قدرت شرعیه، و الا اگر فرض کنید واجب اولتون مطلق بود واجب دوم مشروط بود، اینجا بله عکسش شد. یعنی واجب دوم مطلق بود واجب اول مشروط به قدرت شرعیه بود. به راحتی میتونید بگید واجب خرج قدرت در، یا میگید واجب اول چون مشروط به قدرته واجب دوم چون مطلقه مطلق بر اون مقدمه. اجمالاً فضلا این که ایشون راحت گرفته مطلقا که سبقت زمانی مقدم باشه، به نظر ما نه. اگر هر دو مطلق باشه، اگر مخصوصا اولی مقید باشه دومی مطلق باشه، نمیتونه بگیم اسبق. به همین خاطر اگر یه زمانی خواستید حاشیه بر عروه بزنید، قرص محکم نگید که خرج رکعت اول بکنه رکعت دوم کذا. راجب روزم که ایشون گفت، ما دیگه دوستان یه عمری با ایشون کار کردیم دیگه، معلوم نیست که فقها فتوا بدن. آخه ایشون میگه بله لم یلتزم احدون، این لم یلتزم های احدون ایشون مثل اون بلا خلاف ولا اشکال فقه ایشون بود، یادتون هست چند وقت پیش داشتیم، معلوم شد که هم اختلاف درش هست هم اشکال درش هست. من خیلی خوشبین نیستم اینم، چون این قسمت آقایون مال یا دور سوم اصول آقای خویی بوده یا دور چهارم، لذا اینجور قطعیات در دور پنجم و ششم ایشون شما نمیبینید. و اما من دوست دارم راجع به این موضوع فکر کنید علما، هفته بعد برگر رو مطالعه کنید، این استثنایی که ایشون زد چقدر درسته. یعنی گفت سابق از مرجحات سبقت زمانی ظرف امتثال مگر اهم و مهم باشه. بله نه اون اشکال رو بذارید کنار، حالا اونا دیگه تکرار نکن، فردا دیگه انشاءالله باشه. الحمدلله.